أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک سروران گرامی، عزیزانی که به صورت حضوری در محضر اونها هستیم و گرامیانی که از طریق فضای مجازی در جمع ما حضور دارند. تشکر میکنم از متصدیان امر و دست‌اندرکاران که چنین برنامه‌های خوبی رو طراحی میکنند به مناسبت‌های ایام و مسائل یا مباحث بنیادینی در این جور نشست‌ها مطرح می‌شود، گرچه شاید جلسه نتواند تمام و کمال این مسائل و مباحث رو بررسی بکنه، اما طرح این مباحث می‌تواند برای دیگران فضایی رو ایجاد بکنه که بتوانند پژوهش‌هایی رو در این زمینه انجام بدن. عنوان بحثی که قرار شد این جانب در محضر شما ارائه بکنم، غنایم حنین یا تقسیم غنایم حنین و چگونگی آن در ترازوی تمدن عیار هست، البته با رویکرد انسجام اجتماعی. عنایت دارند دوستان که تمدن در یک طبقه بندی به دو دسته قابل تقسیم است. یکی تمدن به مثابه وصف است. همه جوامع، همه کشورها و همه مردم دارای تمدنی هستند. ما نمیتوانیم جامعه ای رو نشان بدهیم که تمدن نداشته باشد. این تمدن آیا با آنچه انتظار بشر است همسان است، آیا همپوشانی دارد یا فاصله دارد؟ سوالی است که تمدن دوم رو به میان میآورد، چون تمدن عیار باشد. پس ما یه تمدن داریم به مثابه وصف است، یعنی جوامعی که دارای تمدنند، و یک تمدنی که به مثابه عیار است و معیار است، یعنی اون تمدن مطلوب، اون تمدن خوب، اون تمدن آرمانی، یا اون تمدنی که مراد و مطلوب بزرگان یا حتی پیامبران و دیگران بوده است. لذا وقتی سخن تمدن عیار به میان میاد، یعنی ما در سنجش پاره ای از اقدامات هستیم در ترازوی اون تمدن مطلوب و آرمانی. من پیش از آن که به اصل مسئله بپردازم، که به اختصار جناب آقای دکتر نصرآبادی توضیح دادن و به یه نحوی ما رو خلع اصلاح کردن، ما کل بحثمون همین بود بگیم پیامبر این کار کرد، ایشون دیگه در یه جمله بیان کردند و ما رو خلع اصلاح کردن. ولی من پیش از آن که وارد طرح این مسئله بشم، یه نکته مقدماتی نسبتاً مفصلی رو عرض میکنم و در اینجا از عزیزان حاضر و همچنین فضای مجازی هم استمداد میکنم در تکمیل بحث، به ویژه از جناب آقای دکتر ظهیری که قبول زحمت کردن، چون جزء دغدغه‌های حتما دغدغه‌های ایشون هست و جزء حوزه‌های تخصصی ایشون. من به نحوی پا تو کفش حوزه کلام فلسفی در اینجا دارم میکنم، یعنی با بهره‌گیری از داده‌های تاریخی یک مقوله کلام عقلی رو میخواهیم به فحص و جستجو و مداقه و ژرف‌کاوی قرار بدهیم. عزیزان عنایت دارن که در زندگی پیامبران عموماً کارهایی وجود دارد که به ظاهر با عقل نظری یا با حتی عادت اخلاقی یا با عادت طبیعی سازگاری ندارد، یعنی انسان‌ها در نگاه اولیه نمی‌توانند به آسانی آنها رو فهم یا استدلالی بررسی بکنند. من دو سه تا مثال رو عرض می‌کنم برای اینکه از خشونت کلام من نسبت به پیامبران اندکی کاسته بشود، یک کمی بی‌انصافی تلقی نشود. البته داخل پرانتز عرض بکنم، وقتی انسان بحث علمی میکند باید کمی خشم وارد بشود. انسان محقق همانند یک کالبدشکاف است، همانند یک جراحه، اگر قرار باشه یک، یا همانند یک مردشوره، حالا برای اینکه خیلی خودمون رو تحویل نگرفته باشیم، همانند یک مردشوره، اگر قرار باشه یک مردشور در کنار هر مرده‌ای بنشیند، یک کمی اشک بریزد بعد این به جایی نمیرسد. یا یک جراح اگر قرار باشه دست کسی را قطع بکنه، کنار بنشیند، ناله بکند، زجه بزند، آخ چنین خواهد شد، این هیچ وقت نمیتواند سلامت اون مریض رو خلاصه برگردونه. بنابراین یه جراح یا یک مردشور یا یک فردی که قرار است جامعه ای رو یا کار جدی رو انجام بده، به حسب شغلش گاهی اوقات باید هم خشونت داشته باشه، هم صلابت داشته باشه، هم اندکی از احساسات عواطف فاصله بگیرد، یا از روی کرده های جانبدارانه فاصله بگیرد. پژوهشگر هم این چنین است که در برخورد با مسائل اگر قرار باشد خیلی جانبدارانه عمل بکند، خیلی مدافعانه عمل بکند، خیلی به ظاهر محترمانه یا ارزش داورانه عمل بکند، هرگز نمیتواند حقایق پنهان رو به درستی بیان بکنه یا اونها رو تبیین بکنه. عرض کردم در زندگی پیامبران گاهی کارهای غیر عقلانی دیده میشود. حالا بعد اشاره خواهم کرد که مراد از غیر عقلانی واقعا چیست. یکی از چیزهایی که خیلی شایع است و همه عزیزان میدانند، مقوله شما نگاه بکنید به داستان حضرت لوط، ایشون یکی از پیامبران است، اون داستان فرشتگانی که به خانه ایشان رفتن و مردم یا قوم لوط با شنیدن این خبر فوراً هجوم آوردن به خانه حضرت لوط و به اشتیاق خلاصه رفتار بد یا سوء استفاده و به قصد سوء وارد خونه حضرت لوط میخواستن بشن. حضرت لوط در مواجهه با اینها پیشنهادی میکنه، این پیشنهاد با اخلاق جور در نمیاد. پیشنهاد ایشون چیه؟ پیشنهادش اینه که میگه که بابا اینها رو واگذارید، اینها مهمانان من هستن، دختران من در اختیار شما هستن. خب این به ظاهر واقعا جور در نمیاد دیگه، یک فردی بیاد و پیشنهاد این چنینی بکنه و بگه که من خلاصه حاضرم دختران خودم رو در اختیار شما قرار بدم و شما دست از این مهمانان من بردارید. در اینجا تا جای تعارف و شوخی هم نیست، شاید یکی برگرده بگه که نه، حضرت لوط خواست بدین گونه اونها رو منصرف بکنه. ظاهر قضیه خیلی جدی است و حقیقی است و ایشون به راستی میخواهد چنین کاری بکند. از باز ظاهر آیه برمی آید که بر اساس روایت قرآن دارم عرض می کنم، از ظاهر آیه برمی آید که تعداد افرادی که هجوم آوردن زیادن و بعید است حضرت لوط به تعداد اونها دختر داشته باشه. یعنی نشون میده که ایشون داره یک پیشنهادی میکنه که این پیشنهاد با ظرفیت‌های عقلانی امروزی خیلی سازگار در نمیاد. خب یه مسئله هست، قطعا یه پاسخ درستی خواهد داشت. من نمیخوام فعلا طرح مسئله دارم میخوام، خواستم به نحوی بیان بکنم که مسئله بودگی اون در ذهن جای بگیره. یه مسئله هست، اما مسئله مهمتر از آن، مسئله شدیدتر از آن، مقوله حضرت ابراهیم هست. داستان حضرت ابراهیم به عنوان ابوالانبیاء، پدر پیامبران و به عنوان بزرگ پیامبران تاریخ، حالا در لسان شیعی یا در لسان اسلامی یکی از پیامبران اولوالعزم، خب داستان قربانی کردن فرزند شهرتی جهانی دارد. یعنی در همه ادیان آسمانی این مطرح است، در اسلام هم به تفصیل در باب اون گفتگو شده است و در قرآن هم سخنان فراوانی در باب حضرت ابراهیم و انجام مأموریت خاص ایشون مطرح است. داستان قربانی کردن رو همه دوستان و عزیزان شنیدن، بر کسی پوشیده نیست. ابراهیم حالا داستان فرزنددار شدن ایشون، داستان ازدواج و فرزنددار شدن ایشون و داستان دور کردن زن و فرزند از خیشتن که اینها با منطق همسرداری یا با اخلاق معاشرت یا با عقل اخلاقی اینها سازگاری نداره دیگه، ولی خب به هر حال این رخ داده. حضرت ابراهیم زن و بچهشو میبره در یک وادی غیر زیزرعی دور از خودش و دور از خونه خودش، در اونجا قرار میدهد. حسب آنچه در روایات ما آمده است اونجا محل آبادی نبود، همونطوری که صریح آیه قرآن اینه که در اونجا اصلا محل کشت و زرع نبود، آب و غذا و اینها در اونجا وجود نداشت. ابراهیم فرزند خودش و همسر خودش رو در اونجا میگذارد، این بچه یواشاش بزرگ میشه، خلاصه جوان میشود و به سنی میرسد که از یک عقلانیت برخوردار است. حضرت ابراهیم در عالم خواب میبیند که به او امر شده است این فرزند رو قربانی بکند. حالا اون فرزند نامش چیست بحث دیگری در ادبیات اسلامی به عنوان اسماعیل شناخته شده، ولی در ادبیات یهودی و مسیحی به عنوان اسحاق، تفاوتی در این جهت نمی‌کنه. حضرت ابراهیم مأمور می‌شود یا خواب می‌بیند، نگیم فعلا مأمور، خواب می‌بیند که خداوند از او می‌خواهد فرزند خودش رو قربانی بکند. شب اول، شب دوم، شب سوم وقتی چنین خوابی می‌بیند، برای او محرز می‌شود این خواسته جدی و یه خواسته الوهی است، یعنی یک امر، یک خواب خلاصه غیر صادق نیست، یک خواب جدی است. خب حضرت ابراهیم برای اینکه این فرمان رو به تعبیر خودش یعنی خواب رو عملی بکنه، جریان رو با فرزندش در میون میگذاره، فرزندش هم به راحتی این رو میپذیره که این قربانی صورت بگیره و میرم به مرحله انجام. حالا مسائل جزئی اون رو نمیخوام وارد بشم، یعنی نیازی هم نیست، اما آنچه مهمه اینه ابراهیم رفته بود تا این فرزند رو قربانی بکنه و اسماعیل یا اسحاق هم تن داده بودن به اینکه در قبال خلاصه رضایت خداوندی جان خودشون رو بدن. پرسش جدی در اینجا به میان میاد. اون پرسش جدی اینه که آیا عمل ابراهیم برای تقرب به خداوند با منطق عقلانی و با استدلال انسانی میسازد یا نمیسازد؟ اساساً چرا ابراهیم برای اینکه خودش به جایگاه بالا و والایی برسد جان فرزند خودش رو قربانی بکند؟ آیا ارزش جان بالاتر است یا ارزش مهر بالاتر است؟ مهر و محبت بالاتر است. اینکه ما بگیم بله ابراهیم فرزند خودش رو وقتی داره قربانی میکنه داره مهر و محبت خودش رو فدا میکنه، قربانی میکنه و مهر و محبت امر دائمی است، لذا اگر این کار میکرد ابراهیم تا آخر عمر خودش عذاب یا به تعبیری اون سنگینی بار این قربانی رو حمل میکرد، فرزند اون کشته میشد و تمام میشد. اما از زاویه دیگر جان مهمتر است. به هر حال اسماعیل در اینجا باید عظمت و اهمیت بیشتری پیدا بکنه، نه ابراهیم. این اسماعیل است که داره جان فشانی میکنه، نه ابراهیم. چه ابراهیم کار عظیمتری انجام داده باشد، چه اسماعیل کاری پرخطرتر رو به جان پذیرفته باشد یا پر قیمتتر رو به جان پذیرفته باشد، این پرسش برای آدمیان مطرح است که چرا ابراهیم دست به چنین کاری میزند؟ این آیا پذیرفتنی است؟ آیا مردم زمانه او این رو فهم میکردن؟ آیا این رو برای سهه میگذاشتن؟ و اگر ابراهیم این کار رو میکرد آیا آیندگان به ابراهیم نمره مثبتی میدادن یا نمره منفی میدادن؟ اندکی طولانی شد بحث من. این مقوله در بین مسیحیان و در بین یهودیان، نویسندگان مسیحی و یهودی یا در بین غربی ها فراوان مورد گفتگو قرار گرفت و ابعاد مختلف اون رو بحث کردن و سنجیدن و آمدن ارزیابی کردن که اساساً کار حضرت ابراهیم دارای چه منطقی است. یکی از کتاب های ارزنده‌ای که در این رابطه نوشته شده کتابی است از دانشمند دانمارکی آقای کیر کگارد، کتابی داره تحت عنوان ترس و لرز. این کتاب ترس و لرز که من این رو آوردم عزیزان ملاحظه بفرمان، این کتاب ترس و لرز که با ترجمه آقای سید محسن فاطمی هست، ایشون آمده همین جریان حضرت ابراهیم رو سعی کرده تبیین خرد پسند از اون ارائه بکنه. من تبیین رو میگذارم برای نکته سوم یا جریان سومی که اون محل بحث و گفتگوی بنده هست. خب عرض کردیم در زندگی لوط آنچنانی، در زندگی شعیب هم هست، در زندگی پیامبران دیگر هم هست، در زندگی ابراهیم به صورت برجسته وجود داره. یعنی کاری که با منطق رایج، نگیم با منطق عقلانی یه مقداری تند باشه، با منطق رایج و مفهوم آدمیان به راحتی تحلیل پذیر نیست. در زندگی پیامبر نیز چنین اتفاقی رو یا چنین امری رو ما ملاحظه میکنیم. در جریان جنگ حنین آنچه در زندگی پیامبر یا در جریان جنگ حنین رخ داده است به ظاهر با عقل تمدنی نمی‌سازد، یعنی با عقل تمدن عیار سازگاری نداره، یا به بیان دیگر کاری که پیامبر انجام داده است با عدالت که یکی از مفاهیم و مؤلفه های مهم تمدن است و یکی از مطلوبه های بشر در طول تاریخ بوده و هست به ظاهر سازگار نیست. اما چرا پیامبر این کاری کرد؟ برای این که مطلب مفهوم بشه لازم است من یه توضیح اجمالی درباره مقوله حنین و غنائم اون بیان بکنم. خب داستان نبرد حنین داستان معروفی است، داستان خیلی معروفیه و نه من اشتباه باشه فکر کردم مهمانه. خب یه صلواتی بفرستید. بله ایشون یک پشت در بود، من فکر مهمانه گفتم یه وقتی که نشد. داستان حنین ابعاد و جنبه های مختلفی دارد، بسیار بسیار جنگ یا نبرد پر حاشیه است به جهات مختلفی. یکی از اون جهات همین چیزی بود که در صریح آیه قرآن آمده است، مسلمانان بعد از فتح مکه که در ماه رمضان رخ داد حرکت کردن به سوی مدینه در جنوب مکه، یعنی عازم مدینه میخواستن بشن. حوازنیان و طائفیان یک شورشی کردن، یک حرکت هایی از خودشون انجام دادن، طبیعتا پیامبر به سوی آنها رفت. میگن در ماه شوال بود، یعنی دقیقا کمتر از یک ماه این اتفاق رخ داد. خب نبرد فتح مکه بسیار بسیار پر ثمر بود برای مسلمانان، یعنی مسلمانانی که از عده و عده اندکی برخوردار بودن یک باره وارد یک عرصه‌ای شدن، جمعیت عظیم و یک خلاصه گروه بسیار بسیار بزرگی شدن، چیزی که اساساً در مخیله مسلمانها هم نمی گنجید. لذا دوچار یک غرور قدرت جمعیت شده بودن. اینجاست که وقتی میان وارد صحرای حنین میشن یا وارد نبرد با حوازنیان میشوند، من داستان رو تفصیلی نمیخوام بیان بکنم. خب کاملا انتظارشون این بود که پیروز میشن، به هر حال کثرت اینها اونها رو غره کرده بود که سریع آیه قرآن همینه، میگه که شما رو متعجب کرده بود این کثرت جمعیت، و وقتی وارد میدان نبرد میشن شکست میخورن، که بعد خداوند میفرماید که ما شما رو با فرشتگان خودمون، یعنی با نیروهای غیبی شما رو یاری کردیم و شما تونستید پس از شکست به پیروزی به دست بیارید. این پیروزی برای مسلمانان هم خیلی خیلی ارزشمند بود و هم بسیار رهاورد چشمگیری داشته، خیلی غنائم به دست مسلمان ها رسید و خیلی اسرا در چنگ مسلمانان افتادن، به حدی که میگن که 6000 اسیر که برخی میگن 6000 فقط زنان و کودکان بودن، بعضی هم میگن نه خلاصه کل اسرایی که در نبرد حنین به دست مسلمان ها افتاد 6000 نفر بودن، که پیامبر 6000 نفر رو به خلاصه عقب گسیل داشت، اینها رفتن به منطقه جعرانه و در اونجا موندن تا مسائل بعدی حل و فصل بشود. خب غنائم زیادی به دست مسلمان ها افتاد، غنائم خصوصا دامی خیلی زیاد بود، یعنی گوسفندان خیلی زیاد و شترهای خیلی زیاد. خب مسلما برای مسلمان ها خیلی خوشایند بود که این غنائم میتواند زندگی اونها رو تغییر بده، تحول ایجاد بکنه و الی آخر. خب نبی مکرم بعد از جنگ اینها رو مسلمانها رو به یک جایی دعوت کرد، گفت بیاید برید فلانجا، همه جمع شدن. پیامبر فرمود که این غنائمی که به دست آمد یه پنجمش مال منه، بقیه مال شماست، ولی من هیچی از این نخواهم گرفت. حتی میگن که کنار شتر ایستاده بود، یه پشمی از کوهان شتر کند، گفت من حتی این مقدار هم برای خودم نخواهم گرفت، همه اون مال شماست. خب تا اینجا قضیه امر عجیبی نیست و سیره و سنت نبوی همین بود، در هر جنگی غنائمی که به دست می آمد سهمی به راکبان می داد، یعنی سهمی به پیادگان می داد، سهمی به افرادی که کمک می‌کردن می‌داد و سهمی هم برای مسلمانانی که در پشت صحنه بودن قرار می‌داد. خب یه مقداریش هم برای خودش می‌گرفت، یعنی اون خمس غنایم رو طبق صریح آیه قرآن ایشون برای خودشون می‌گرفت و بعد هم اونها رو صرف مخارج عمومی می‌کرد. اما در این نبرد که یک نبرد متفاوتی بود از حیث غنایم و دستاوردها، پیامبر به گونه دیگری عمل کرد. عمل کرد پیامبر این بود، وقتی این عمل کرد یا این تقسیم غنایم در همه منابع اومده است با اختلاف بسیار اندک، اما در این که پیامبر این غنایم رو به طور خاص تقسیم کرد، هیچ اختلاف نظری وجود ندارد. این نکته اول. نکته دوم، این که پیامبر این غنایم رو فقط به مهاجران داد، در این هم هیچ تردیدی وجود ندارد. یعنی هیچ مورخی و هیچ مفسری نیامده است بگوید که نه، پیامبر اندکی هم به غیر مهاجران داد. نه، این نکته دوم. و نکته سوم این که هیچ سهمی از این نبرد به انصار نداد، هیچ سهمی. یعنی اینکه بگید حتی به یکی از انصار هم پیامبر سهمی داده باشد، در هیچ منبعی نیامد. خب این با عدالت نبوی چگونه سازگار در میاد؟ این با سنت تقسیم غنایم چگونه می سازد؟ و اساساً این عمل و این کار پیامبر چگونه در ترازوی زیست تمدنی قابل تبیین و تحلیل است؟ خیلی پرسش عجیب. حالا این که عرض کردم، نکته اولم این بود که نوع خاصی از تقسیم غنایم، این که فقط به مهاجران داد، به انصار هیچ نداد، این دوتا رو من بحث نمی کنم. اما اینکه نوع خاصش باز مهمه. نوع خاصش چی بود؟ خب می دونید یکی از دشمنان سرسخت پیامبر بنی امیه بودن که به سردمداری ابو سفیان پیش می رفتن. ابو سفیان تا آخرین لحظه جنگید و از کسانی بود که در فتح مکه مسلمان شد، یعنی کمتر از یک ماه قبل. اینجوری ببینید، کمتر از یک ماه قبل ایشون مسلمان شد. پسرش معاویه یا در اینجا یک کمی قبلتر مسلمان شد، پسر بزرگترش یزید هم همینجوری. و لذا اینها در تاریخ به طلقا معروفند که میگن سخن نبی مکرم اسلام که فرمود اذهبوا انتم الطلقا، به اینها اطلاق داره، فرمود برید شما دیگه آزادید. یعنی اینها کسانی بودن که به حکم شریعت اسلامی اسیر جنگی باید می بودن و جز بردگان باید می بودن. پیامبر اینا را رها کرد. لذا این کلمه طلقا تا آخر عمر بر سر اینها بود، یا به معاویه هرگاه می خواستن خطاب بکنن و شخصیت و هویت واقعی اون رو نشون بدن، می گفتن ابن طلقا، یعنی شما جز فرزندان اون طلقا هستید، یا ابناء طلقا هستید، یا کسانی هستید که خلاصه پیامبر شما را بخشود، ولی شما بردگانی بودید. خب بنابراین ابو سفیان یکی از کسانیه که ایمانش یک ایمان اضطراری و اکراهی بود. قطعا کسی نبود که بر اساس یک شناخت و معرفت وارد عرصه دیانت شده باشه، چنان که فرزندان ایشون هم همینجور بودن. نمیخوام داوری های مذهبی یا کیش محورانه داشته باشم، نه، غرضم اون نیست، فقط میخوام نشون بدم شخصیت اجتماعی و دینی ایشون یه همچی چیزی بود. یعنی در ذهنیت مردم زمانه خودش کسی بود که هیچ حقی نمیتونه از این جامعه دینی داشته باشه. کسی که تازه مسلمان شده، طبیعتاً این باید بیاد هنوز در خلاصه جمع مسلمانان پخته بشود تا اون وقت به عنوان عضوی از مسلمانان پذیرفته بشود. خب ابو سفیان با فرزندانش با دیگر مشرکانی که مسلمان شده بودن راه میفتند همراه پیامبر به سوی مدینه. یعنی اینا دیگه میخوان بیان مدینه زندگی بکنن، از مکه دارن میان، وارد جنگ حنین میشن در منطقه طائف و طبیعتا در اونجا حضور دارن. البته من ندیدم در جایی از جنگاوری ابو سفیان در این جنگ سخن به میان بیارن، ندیدم واقعا، یا معاویه در اینجا خلاصه تحوری از خودش به خرج داده باشه، شجاعتی بگه، نه، هیچ، من ندیدم. تنها شخصیتی که یا بعض شخصیت ها نامشون اومده است، یک از شخصیت های بسیار مهم خود امام علی است دیگه. میگن وقتی جمعیت عقب نشینی کرده بودن امام علی همچنان پایداری میکرد اینو، نه اینکه ما شیعه بگیم، نه نویسندگان اهل سنت هم بر این میخوام بگم کسی که چشم گیرانه فعالیت داشت و تو چشم بود امام علی بود، بقیه اگر هم بودن خیلی به چشم نبودن. خب جنگ تمام شد، غنایم به دست آمد، حالا پیامبر میخواد غنایم رو تقسیم بکنه. چه جوری تقسیم میکنه؟ عرض کردم تمام غنایم رو میده به مهاجران، اونم به نحو خاص. 100 شتر میده به ابو سفیان. ابو سفیان تازه مسلمان بی بوته خلاصه بی مبنای دینی، پیامبر 100 شتر به ایشون میده. 100 شتر قیمت امروزش خیلی بالاست، خیلی بالاست، ولی برای اینکه شما تصور درستی از ارزش این شتر را داشته باشید، کافیه بدونید که دیه یک آدم 100 شتر بود در اون زمان. من دیگه این چیزی که راحت امروزه میشه اینو محاسبه کرد، 100 شتر در اون زمان بود. نبی مکرم امروزه تبدیل دیه به تبدیل پولی دیه خیلی پایینه، میدونید دیگه، یعنی اگر قرار باشه به شتر واقعا چی بکنه، 100 شتر بالای 8-10 میلیارد میشه، ولی الان فکر مونم دیه 2-3 میلیارد، نه یادم نیست الان چنده، آخرین چی رو ندارم، ولی خیلی پایینه. ولی با همه اینا 100 شتر دیه یک انسان کامل بود. نبی مکرم 100 شتر به ابو سفیان میده، اینو هیچ مورخی چی نکرد، یعنی درش شک نکرد. 100 شتر به یزید میده، یزید ابن ابی سفیان. ما دو تا یزید داریم، یک یزید داریم فرزند معاویه هست، یک یزید داریم فرزند ابو سفیانه. این یزید فرزند ابو سفیان بزرگتر از معاویه بود که در زمان عمر خلیفه دوم ایشون فرماندار یا استاندار شام بود. این یزید، یزید ابن ابی سفیان، که در سال 18 یا 19 هجری یه طاعونی در شام میاد که خیلی ها میمیرن، مشابه همین خلاص کرونا ما، و از جمله ایشون یزید در اونجا میمیره. بعد از مرگ یزید معاویه رو استاندار شام میکنن. پیامبر 100 شتر به یزید میدهد. یزید جوان بود، برخلاف ابو سفیان که شخصیت مطرح و فلان بود. میگوین ابو سفیان گفت خب فرزند دیگر من معاویه چی؟ پیامبر فرمود 100 شتر هم به معاویه دادن. در کتاب المنتظم ابن جوزی آمده که به هر ستا داده شده. در کتاب سیره ابن هشام آمده که به ابو سفیان و یزید داده شده. در کتاب تاریخ طبری آمده که به ابو سفیان و معاویه داده شده. یعنی اینها گاهی اوقات هر ستا رو ذکر می کنن. ولی برایند جمعی اینها اینه که گویا به هر سه نفری 100 شتر داده شد و بعد هم به پاره دیگر از مهاجرانی که تازه مسلمان شده بودند، از جمله به سهیل ابن عمرو، نمیدونم به دیگران، که خلاصه 100 شتر داده شده و به بعضیا کمتر 50 شتر، به بعضیا 10 شتر، و همین جوری خلاصه اون دستاوردها یا اون غنایم توزیع شد. البته به ابو سفیان میگن که علاوه بر 100 شتر یه مقدار زیادی هم طلا و نقره داده شد که اونو برخی از به حساب مورخان یا گزارشگران ذکر کردن، ولی در اینکه 100 شتر داده شد چی تردید داره. به هر حال این غنایمی که به افراد نوپای مسلمانی داده شد برای مسلمان‌ها سنگین تمام شد، به ویژه برای مهاجران، که ببخشید برای انصار. یکی از انصار آمد پیش پیامبر و با خشم تمام گفتش که انک لم تعدل الیوم، عدالت رفتار نکردی. اعدل، صریحا میگه اعدل، چیکاری داری میکنی؟ پیامبر ناراحت میشه، خیلی ناراحت میشه، به حدی که بر اساس داده برخی از مورخان که ظاهرا همه اینا قبول دارن، عمر همونجا خشم کرد، شمشیر کشید، گفت یا رسول الله اجازه بده اعزلی که اینو بکشمش. پیامبر من نفهمون دعو بلش کن. میگن این فرد ذوالخویسره بود، همونی که در جریان خوارج خلاصه نقش جدی ایفا کرد و نهایتا دست امام کشته شد. میگه که این ذوالخویسره احتراز کرد و پیامبر سعد ابن عباده رو خلاصه خواست، ازش پرسید که چی میگن این قوم تو، سعد بن عبادی یکی از شخصیت‌های بزرگ انصار بود، همون کسی بود که در واقعه سقیفه بنی ساعده یکی از کاندیداهای خلافت شده بود و اساساً ایشون اصلا اول مطرح بود، ایشون رو قرار بود خلیفه بکنن که ابوبکر و عمر و اینها وارد صحنه شدن و قضیه رو مدیریت کردن و رفت به سمت سوی ابوبکر که حتی به سعد بن عباده هم گفتن تو هم خلاصه به کاری میگماریم، و این سعد بن عباده هم بود تا زمان عمر و در زمان عمر به تیر غیبی کشته شد و همون زمان مطرح شد که خلاصه اجنه اونو کشتن، یعنی معلوم بود که خلاصه این اجنه در همه زمان ها بودن، حالا یا در نامرئی بودن یا در قالب دارو و مارو اینجور چیزا، به هر حال وجود داشتن همیشه. گفتم که اینو ادرینو کشتن، هر شبی جنازهشو پیدا کردن، کسی پیدا نکرد، فقط نیزه‌ای به سرش خورده، به بدنش خورده بود، کشته شده بود. گفتن که اجنه اون رو با خلاصه نیزه از پای درآوردند. تمام، این همون سعد بن عباده است. میخوام بگم این آدم مهمیه. پیامبر به سعد میگه که اینا چی میگن؟ میگه خب اینها به هر حال راضی نیستن از آنچه که خلاصه رخ داده. پیامبر فرمود شما خودت چی میگی؟ گفتش که ما انا الا من القوم، منم کسی نیستم جز از همین قومم دیگه، یا الا امر من القوم، یکی از همینا هم، یعنی منم با همین ذهنیت هستم. پیامبر میفرماد که برو قومت جمع کن، همه رو جمع میکنند و خب ایشون یه سخنرانی در اونجا میکنه. اونجا پیامبر میفرماد که اگر من عدالت به عدالت رفتار نمیکنم، چه کسی است که نام عادل بشود بر او گذاشت؟ حالا تعبیر از منه، یعنی اگر من عدالت نمی کنم چه کسی است که عدالت رفتار بکنه؟ یعنی منو متهم به چیزی نکنید که اساسا حالا به تعبیر من عدالت با من داره تعریف میشه. خب اگر منم بودم میگفتم یا رسول الله به هر حال این کارتو چیکار میکنه؟ پیامبر انصار رو جمع میکنه، برای اونها خطبه ای میخونه. شروع صحبت پیامبر اینه که میگه که شنیدم در ذهن شما یا در اندیشه شما چیزی گذشت که این خلاصه درست نیست، این درست نیست، آن چیزی که در ذهن شما گذشت این درست نیست، و گویا چنین تصور کردید که من عدالت رفتار نمی کنم. نه، من عدالت رفتار می کنم. بعد یعنی جمله پیامبر اینه که اذا لم یکن العدل عندی فعند من یکون، اگر پیش من نیست پیش کیه؟ بعد فرمود که شروع کرد به صحبت کردن. ابتدا چند تا سوال از مخاطبین میکنه که به نظر من سوالاتش خیلی مهمه، از منظر تمدنی خیلی مهمه. سه تا سوال عمده مطرح میکنه. سوال اولش اینه که میگه مردم انصار، آیا شما گمراه نبودید که من شما رو هدایت کردم؟ یعنی حالا به چی؟ خداوند، من شما رو به راه راست هدایت کردم، آگاهتون کردم و به مسیر درست کشیدم. گفتن چرا؟ شما بر ما منت نهادی، یعنی مخاطبان گفتن چرا بر ما منت نهادی و ما رو به راه درست هدایت کرد. بعد فرمود آیا شما نیازمند، فقیر و عائل نبودید؟ عائل میگه کسیه که از عهده یک زندگی بر نمیاد. میگه آیا چنین نبودید که من شما رو یا خداوند شما رو به توسط من بی نیاز کرد؟ گفتن چرا؟ بلا یا رسول الله، همین جوری بوده، شما چنین کردی. و سپس فرمود که آیا شما متفرق نبودید که خداوند دست من بین شما تألیف کرد، اون انسجام و الفت و همگرایی و همبستگی رو؟ گفتن چرا یا رسول الله؟ بعد پیامبر فرمود که اگر قرار بود من عضوی از پیکره جامعه باشم قطعا عضو انصار می شدم. شما نمی پسندید که گوسفند و شتر، تعبیر پیامبر همینه، الغنم و البعیر، گوسفندان و شتران مال مهاجران باشه ولی من سهم شما باشم؟ گفتن چرا؟ خب انصار گریستند، از اعتراضی کرده بودن پشیمون شدن و گفتن ما راضی هستیم به این وضعیت، و دیگر اعتراض خوابید، یعنی اعتراض رو از اعتراض دست برداشتن. اما واقعیت اینه که سخن پیامبر خیلی سخن عاطفی و سخنی ارزشی و بسیار والا بود و طبیعتاً اونها هم تحت تأثیر قرار گرفتن، یعنی ارضا شدن. ولی آیا اقناعی بود یا نه؟ به نظر نمیاد سخنان پیامبر اقناعی بوده باشد. الان هم همینجوری. بله حال نه ما الان فعلا چی نداریم، ولی در اون زمان برای مخاطبینی که اونگونه معترضن و یه فردی مثل سعد ابن عباده که فرد نخبه ایست، فرد باسواد ایست، فرد جز رهبران مدینه است، ایشون میگه نه خلاصه ما انا الا من القوم، منم از همین هستم، یعنی منم به هر حال برام مسئله است یا رسول الله، کار تو به هر حال جور در نمیاد. با چی جور در نمیاد؟ با همون منطق عقلانی خود شما که تا کنون بر پایه اون پیش آمدید، این نمیسازه. با سیره خودت نمیسازه، با عدالت نمیسازه، با منطق تقسیم غنایم نمیسازه. خب چرا شما این کارو کردید؟ خب آیا میتوان یک پاسخ معقول یا منطقمندی ارائه کرد یا نه؟ خب بله، خیلی راحت آمدن گفتن مورخان ما و مفسران ما با یک جمله این رو حلش کردن. جمله این بود که لتألیف القلوب، ولذا گفتن این ابو سفیان و دیگران که اونجا طلقا بودن بعد شدن مؤلفت قلوبهم، هم اینا کسانی هستند که به هر حال آدمای بودن مهم بودن در جامعه خودشون، و اگر اینا میخواستن نقش خلاصه تفرقه‌ای بازی بکنن، به شدت مدینه رو به هم می‌ریختن، یا می‌آمدن تو جمع مسلمانان و اونا رو مسلمان‌ها رو خلاصه نسبت به اسلام و همدیگر بدل می‌کردن و اونها رو از بین می‌بردن، یعنی جامعه اسلامی مزمحل می‌شد. بنابراین پیامبر این کارو کرد برای انسجام اجتماعی. من اونجا عرض کردم اون عمل پیامبر یه جورایی گویا داره انسجام رو می‌گسلد، ولی اینا می‌خوام بگم اتهام انسجام سازه. پیامبر اومد برای تألیف قلوب این کارو کرد و اینها رو وارد جرگه دیانت کرد، و اینا هم تا زمانی که پیامبر بودن کار خلافی نکردن. دو سال بیشتر نبودن دیگه، دو سال بعد نبی مکرم چشم از جهان فرو بست و نقش آفرینی های اینها شروع شد تا آخر که نمیخوام واردش بشم. خیلی راحت میگن که برای تألیف قلوب بود. برای تألیف قلوب یه پاسخ خوبی است، اما پاسخی است کاملا دینی، کاملا درون فرهنگی و درون شریعتی. اما یه فردی که از بیرون داره نگاه میکنه و پیامبر رو به عنوان یک انسان عادل نگاه میکنه، این چگونه جور در میاد؟ اینجاست که ما وارد یک عرصه بسیار سخت و سنگین میشویم، بسیار سخت. من در اینجا برای پاسخ به این یا برای حل این مسئله و پاسخ به این معما از کیرکگورد یه استفاده میکنم، از همین کتاب ترس و لرز یه استفاده میکنم و پاره از نوشته‌های دیگر که من از لابلای برخی مقالات اونها رو در آوردم، به ویژه از گفتگوهای آقای ملکیان من این رو در آوردم. البته اون بخش مهمش رو شاید از کتاب ترس و لرز من بیان میخوام بکنم، اما در با همین کوتاه میخوام بگم که وقت عزیزان خیلی گرفته نشه، هی به ساعت نگاه نکنم. 5 دقیقه. آره من سعی میکنم تا همین 10 دقیقه که فرمودید تموم بکنم. چون طرح مسئله برام مهم بود و اینکه پاسخ اقناعی منطقمند قابل دفاعی رو بیان بکنم، البته شاید برای برخی قابل دفاع نباشه. آقای کیرکگورد میگه که کردکارهای آدمیان یا کنشگریهای آدمیان یا فعالیتهایی که دارن در یک طبقه بندی 3 جورند. آدم ها 3 جور کار میکنن، یا به 3 دلیل کار میکنن، یا با 3 رویکرد کار میکنن، ها تعابیر مختلفی میشه به کار گرفت. همه کردوکارهای آدمی در قالب این 3 رویکرد قابل تبیین است. یک رویکرد یا یکی از نگاه های انتفاعی و لذت بران است، لذت جویی. بسیاری از آدم ها بسیاری از کارهای اونها برای تلذذ است و برای نفع است. این که میگیم تلذذ به معنای لذت جنسی نیست یا لذت شهوانی نیست. نه، انسان ها کارهایی میکنن برای لذت شهرت، برای لذت مقام، برای لذت قدرت، برای لذت موقعیت و چیز لذت های دیگر. این همه لذت هایی است که وجود داره و انسان ها واقعا به این چیزها اتکا میکنن. حتی برای لذت سلامت ما خیلی از کارها میکنیم. شما نگاه بکنید به آدمیان اطراف خودتون، بلکه از آن مهمتر به خودمون نگاه بکنیم، ببینیم که ما چقدر فعالیت های ما معطوف به این امر لذت است. من وقتی تأمل میکنم میبینم خیلی خیلی زیاد. حالا شاید اگر از کسی از ما بپرسد ما یه مقداری حاشیه بریم بگیم نه من واقعا این، ولی اینجوری هست. بنابراین بسیاری از کارهای ما، یا اینجوری بگیم بسیاری از انسانها کارها و اقداماتشون لذت جویانه یا انتفاعی یا سودبرانه است. سود و لذت و منفعت هم عرض کردم، جنبه مادی قضیه رو فقط، یعنی جنبه شهوی و جنسی رو مد نظر نداشته باشید، نه، ثروت، مکنت، قدرت، شهرت، شهوت، همه اینها جزء اون لذت هایی است که آدمیان اون رو دارن و کارهای خودشون رو معطوف به آنها انجام میدن. خب این آدمای عادی اینجوری هم دیگه، این آدمای عادی با منطق خودشون به کارهای دیگران نگاه میکنن. اما یک دسته دومی هم وجود دارن، کسانی که اخلاقی عمل میکنن. انسانهای اخلاقی انسانهای معنویتگرا هستند. خب عزیزان فرهیخته اینجا میدونن حال تعریف از اخلاق و معنویت خیلی پیچیده است. واقعا چه کرد و کارهای اخلاقی و معنویتگرایانه تلقی میشود و کدامین تلقی نمیشود این خودش پیچیده است. اما در یه جمله این چنین گفتن که فعالیت‌های اخلاقی یا فعالیت‌های معنویتگرایانه اون فعالیت‌ها و اون دسته کرد و کارهایی است که معطوف به مصالح دیگری انجام میشود، معطوف به، یعنی با در نظر داشته خیر و صلاح و به حساب بهبود و بهشد دیگران انجام می شود. یعنی خود انسانی در اینجا در مرتبه بعدی قرار می گیرد. یه تعریف اینجوری ازش کردن، ولذا همه اخلاقیات، همه معنویات ها رو با همین نگاه کردن، گفتن امر معنوی اون امریه که انسان اون رو برای شخص خودش انجام نمیداد. گرچه باز فیلسوفان اخلاق این رو گفتن که هر کاری که انسان میکنه به هر حال خودش در میان هست، یعنی یک انسان حتی عارف 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 هم به هر حال نوعی سود میبرد از این کار عرفانی خودش. یه عزیزی بود در قم که به رحمت خدا رفت و شما میشناسید اون، آقای محمد جواد صاحبی، خیلی آدم دانشمندی بود انصافا. آقای صاحبی خیلی دانشمند بود. ما 4-5 سالی خب عضو شورای ما بود در قم و من ایشون عضو شورا قرار دادم، ایشون خیلی منظم مفصل میومد، در جای دیگه با هم زیاد میرفتیم. خیلی آدم فرهیخته بود، خیلی آدم باسواد. یه داستان قشنگی تعریف میکرد، میگفتش که معروفه این آیت الله بهجت خیلی عارفه، مثلا اصلا براش دنیا مطرح نیست. گفت همین هر وقت میخوان ازش عکس بگیرن یه جوری خودش درست میکنه که خوشگل بیفته. یعنی این آدم خلاصه کسی که زهد و ورع هم داره اونجایی که قرار دیده بشود یه جوره دیگه می شود. طبیعت انسانی اینجوریه، بر نمی شود یه آدم همجوری، نه حالا در داخل پرانتز بگیم که عیسی نژاد هم یک کمی چی بشه، تازه خوشگل می کرد اینجوری بود عکساش عیسی نژاد خودش خوشگل. و هر حال واقعا زهد و ورع هم که باشه باز آدم یک خب این دسته دوم فعالیت ها که حالا باز وارد این نمی شود که آقای کریاوت میگه که این اخلاقیون انسان‌های طبیعتاً متفاوتی هستن، ولی انسان‌هایی هستن که از اون مرحله گذشتن. یعنی انسان‌های اخلاق محور کسانی هستن که از اون اقدامات لذت جویانه تجربه اون خلاصه اقدام گذشتن. یعنی جوی نبود که آدم خالی ذهن باشه الا اندکی. حالا البته میگه بعضیات خیلی کوتاه از اون مرحله میگذرن، بعضی نه مدت طولانی، ولی به هر حال این مرحله رو گذروندن. اما یک دسته سومی هم وجود داره. اون دسته سوم خیلی مهمه. دسته سوم میگه اونهایی هستن که اقدامات و فعالیت‌های اونها اساساً فرازمینی است. اونها البته ایشون به تعبیر آقای ملکیان و استاد ملکیان، اینها کسانی هستن که بر پایه ایمان پیش میرن، بر پایه دین و ایمان پیش میرن. البته با تاکید ایشون اینه که مراد از دین ایمان نیستش حالا یا مسلمان یا مسیحی، نه ایمان واقعی. و آنچه انجام میدن عشق است. عشق منطق عقل بر نمیدارد، عشق منطق اخلاق هم بر نمیدارد، چه بسا حتی کار غیر اخلاقی به نظر برسد. اما پای عشق به میمیان میاد همه این چیزها رو کنار میذاره. چه بسا ادبیات عشقی مفهوم خیلی از آدم ها نباشه، حالا شاید تمثیل تمثیل به جایی نباشه، کاری که حلاج کرد خب فقهای زمانه بر نتافتن، نهایتا به اعدامش کشیده شد، برای اینکه حرفای ایشون رو هم حرفای غیر شرعی میدونستن هم حرفای غیر اخلاقی میدونستن، جدا از اینکه غیر فرهنگی هم میدونستن، گفتن غیر اخلاقی داره کارهایی میکنه ولی و اعدامش کردن. و ایشون تا آخر لحظه نه تنها پشیمون نشد بلکه میگم با شوق، یعنی با چشم باز و شوق پذیرفت. چرا؟ برای اینکه براش مرگم یه عشق بود، آسان بود پذیرش این قضیه. آقای کیرگارد در این کتاب ترس و لرز وقتی داره داستان حضرت ابراهیم و قربانی کردن، کل کتاب برای همین تبیین همین قضیه است، البته کل کتاب یه بخش زیادی مقدمه مترجم و مقدمه مترجم به انگلیسیه و بخش دیگر هر دغدغه‌ها و حرف‌های آقای کیرگارد، که ایشون میگه که آنچه ابراهیم رو به انجام چنین عملی وامی دارد اساساً با عقلانیت و خرد نظری اینجور چیزا نیست. اصلا ابراهیم کسی رو نمیبیند، این جالبه، این تعبیر از من، کسی رو نمیبینه، کسی نیست، کسی نیست، یعنی میگه که اصلا جز همون حرفی که منصور میزنه، میگه در بدن من جز خدا نیست. این تعبیر برای من البته مفهوم نیست واقعا، من که اصلا تو اینجور وادی ها نرفتم اصلا نمیفهمم. حالا ما که یک فردی مثل منصور رو نمیفهمیم، یه فردی مثل مولوی رو نمیفهمیم، بعد ادعای این که یه فردی مثل پیامبر رو بفهمیم، خب خیلی ادعای بزرگی است. بنابراین کاری که پیامبر میکنه در جریان تقسیم غنایم با در نظر داشته یک امر بسیار بسیار بزرگتریه که اساساً با زمینیان چی پیدا نمیکنه، پیوند نمیخوره. شاید بگیم که این چه توجیهیه، نه واقعا همین جوریه، واقعا همین جوریه. این که شما میبینید یک پدری، یک مادری نسبت به فرزند خودش نگاهی دارد بسیار بسیار عجیب، این نمیخواد دروغ بگه، نمیخواد. اگر شما ببینید یک، این داستان شنیدی دیگه، این داستان شنیدی که نبی مکرم اسلام بر فراز منبر بود، دیدید یکی از حسنین بر زمین خورد، از همونجا دوید آمد رفت گرفت. این که دوید آمد گرفت کار پیامبرانه نیست، ولی کار عاشقانه پدرانه است. این کار برای ما هم رخ داده، طرف بالا منبر داره سخنرانی میکنه، یه دفعه یه اتفاق اصلا نمیبینه دیگر جمعیت رو، این جمعیت بیان بگن آقا تو خلاف ادب اجتماعی عمل کردی، خلاف اخلاق عمل کردی، به مردم میگه آقا چی کی چی کجا، یعنی من اصلا ندیدم شما رو، اصلا ندیدمتون. من به نظرم بر اساس تبیین و تفسیری که آقای کیرگارد در رابطه با حضرت ابراهیم کرد، من نظرم اینه که پیامبر داره یه جامعه ای را میبیند که در آن جامعه انسانها آگاه هدایت یافته، انسانها در رفاه بدون فقر، و انسانها با هم میخوان باشن. برای رسیدن به این پیامبر، یعنی ایمان دارد این جهان الهی به تعبیر آگوستین شهر خدا، این شهر خدا البته اون از منظر دیگری نگاه، این شهر خدا باید بهترین شهر باشه، برای بهترین شهر شدن یه جایی باید از بالا منبر بدوی بیای پایین بچه رو بگیری، ولی میمیره، ولی زمین میخوره، دندونش خونی میشه، این چه بسا برای خیلی مایه اعتراض بشه. پیامبر میاد، باز ببینید نگاه پیامبر نگاه فلسفه نبوتانه است، میگه مگه پیامبر نیومد این کارا رو بکنه؟ پس بدونید کار من در همین راستاست. و انصار به نظر من در اون لحظه قانع شدند، حتی نه فقط ارضا شدند، قانع شدند، دیدن عجب. به بیان دیگر پیامبر در این تبیین که از کار خودش انجام میده، تألیف قلوب خیلی ابتداییه، خیلی ابتدایی، پیامبر با این کاری که داره انجام میده به یه نحوی میخواد یک زندگی انسانی متعالی یا الهی رو باز تعریف کنه. انسانی که در اونجا قرار گرفت اساسا خیلی از چیزا براش بی‌معنا می‌شد، واقعا بی‌معنا می‌شد. شاید ما سطحی از این بی‌معنایی رو درک کردیم، یعنی الان اگر من و شما واقعا یک فرض یه وسیله در خونمون بشکنه، اندوهگین نمی‌شیم، حالا تیأسوا علی ما فاتکم ها، حالا تفرحوا بما آتاکم، همین رو می‌خواد بگه دیگه. آقا یه انسانی که رسید به اون درجه از انسانیت دیگه اصلا نگاهش به مادیات متفاوت می شود. پیامبر اساسا نگاهش به این مقوله غنایم نگاه متفاوته، یعنی از منظر پیامبرانه نگاه می کند، همون نگاه عشق و نگاه ایمان که فراتر از اون محاسبه ها و اندازه‌گیری هایی است که ما در ذهنیت خودمون داریم. بنابراین اقدام پیامبر و عمل پیامبر امری است که در ظرف تمدن عیار به خوبی می گنجه، اما فراتر از اون تمدنه. بله، بشر هیچ وقت به چنین تمدنی دست پیدا نمی کنه، گرچه در نگاه آرمانی ما این وجود داره، میگن در آخرالزمان انسان ها دست تو جیب یکدیگر می کنن. یعنی اصلا مالکیت برای همه جوری شده که دست تو جیب همدیگه میکنن. البته غیر از الان که دست تو جیب همدیگه میکنن، نه این فرق میکنه با اون. خیلی متشکرم و عذرخواه از تسییع وقت. السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم تشکر میکنم از هم دانشمند گرامی جناب دکتر باشی که مستفید فهم بودن. من خیلی خلاصه عرایزم رو در واقع بیان میکنم که میخوام یک چارچوب مشخص بکنم که بحث های دکتر واسعی در نگاه حقیق کجا قرار داره، کجا این چارچوب. ما وقتی یک طرف رو یک عمل در واقع یک فرد یا یک عمل اجتماعی قرار میدیم و یه طرف رو هم عقل، حداقل به معنای عقل متعارف یا common sense قرار میدیم، میخوام ببینیم اینا سازگار هستن یا سازگار نیستن. باید تحقیقی رو ما انجام بدیم. خب در این تحقیق خدمتتون عرض شد که سه تا پارادایم وجود داره. خب من نیازی به پارادایم تعریف بکنم، همه اساتید بهتر از خود من واردن. این پارادایم ها یکیش خدمت شما عرض شد پارادایم در واقع تحصول‌گرایی یا اثبات پذیریه یا پوزیتیویسمه، یکیش تفسیرگراییه، یکیش انتقادی. خب اینو داشته باشه. یعنی ما باید مشخص کنیم وقتی یه پدیده اجتماعی یا یه چیزی رو میخوایم با کامن سنس بسنجیم، فعلی میخوایم در باش قضاوت کنیم، بگیم الان تو کدوم پارادایم داریم تحقیق میکنید. یک. بعد یه وقتی هستش که ما میخوایم بگیم که در رابطه بین یک در واقع عمل دینی و فهم عقلی میخوایم قضاوت بکنیم، اون یه عمل اجتماعی یک فرد بود، اون طرف common sense بود، اینجا خدمت شما عرض شد که عقل هست و دین، رابطه عقل و دین. در رابطه عقل و دین باز سه تا نظریه مهم وجود داره. یکی عقل‌گرایی حد اکثری هست، یکی عقل‌گرایی انتقادی هست، یکی ایمان‌گرایی. بحث آقای دکتر تو این قسمت قرار میگیره، توی جدول و این تابلوی که من اشاره کردم، تو بحث نگاه ایمان‌گرایانه در داوری بین یک عمل دینی و عقل. خب ایمانگراها حتی فراتر از اون چیزی که آقای دکتر میگن لازم نیست عقلی باشه، مثلا که هرچی عقل ستیستر بهتر، مثلا کسایی مثل کرکگور میگن هرچی عقل ستیستر بهتر. مثلا ایمان یعنی همین، یعنی ایمانی که شما در لبه یک پرتگاه در تاریکی مطلق کسی که به اون میخوای ایمان ببرزی بهت بگه بپر، تا تو ندونی یه دره مثلا 1000 متریه یا اونجا مثلا یه چمنه، مثلا نیم متر پایین‌تر یه چمن خیلی مصفاییه و بپر. میگه شما ایمان داری، توکل داری، اعتماد داری. یعنی ایمان از منظر کرکگور به معنای اعتماده، ولی ایمان از نظر مثلا یکی از عقل‌گرای حد اکثری یعنی یقین، در دیدن نقطه مقابل ایمان از نظر کرکگور. ایمان از نظر کرکگور یعنی شک، ولی ایمان از نظر کلیفورد و عقل‌گرای حد اکثری و بسیاری از فیلسوفان مسلمان که عقل‌گرای حد اکثری هستن یعنی یقینی. حالا من میخوام بگم که یه جمعی بکنم بین اون پاسخهایی که داده شده، چون انسان باید از نظر انسان شناسی نگاه بکنیم، همه انسان ها که عارف نیستن. ما انسانی داریم واقعا هم معیشت اندیشی که در واقع اون معترضه بوده در تقسیم غنایم هنگ، هم دنیاگراهایی مثل ابو سفیان و اینها بودن که دلشان به چهار تا شطور خوش بوده و به این دلیل به دین جذب می‌شدن، بیشتر باور کردن، و هم او خیلی انصار بوده که پیامبر میدونسته اینا زمینه و آوادگی رو دارن که دلی باهاشون و قلبی و عرفانی برخورد بکنه، و چون اینا در یک تراز نیستن همشون، بد نیست پاسخ‌های مختلف داشته باشیم. مثلا بعض پاسخ همگرایی، ایجاد مثلا الفت و انسجام اجتماعی، یعنی یه پاسخ دنیایی مثلا برای اونا داشته باشیم، یه پاسخ عرفانی اخروی و کمالگرایانه داشته باشیم از نوع ایمانگرایی کرکگور، و چه بسا مثلا بیاندیشیم، تحقیق بکنیم با توجه به فضای در واقع اجتماعی اون موقع، پاسخهای عقلانی متناسب با کامن سنس هم پیدا بکنیم. من چون تحقیق نکردم نمیدونم، بذار به صورت کلی عرض میکنم. برای این که خدمت شما عرض شد، به این پارادایم های مختلف توجه داشته باشیم و دقیقا تو مقامی که داریم بحث میکنیم، این کمک میکنه مسائل دیگری به وجود میاد. بگیم خب ما اصلا این رو الان با ایمانگرایی سنجیدیم، حالا اگر بریم با عقلگرایی انتقادی بسنجیم چطوری میشه؟ اگه بریم توی اصلا کانتکست تفسیری نگاه بکنیم که هر پدیده، از نظر پوزیتیویستا دو پدیده اجتماعی میگه، پدیده هر پدیده رو میشه بررسیش کرد، باید ببینیم مثلا چجوری میتونی اثباتش کنی. ولی از نظر هرمنوتیستا میگن که شما از هر زاویه نگاه کنید یه چیزی میبینید، و هیچ زاویه وجود نداره که تمام اجزا و تمام کنه زوایا رو شما ببینی. مثلا داستان اون فیل در اتاق تاریک میشه دستاوردهای این چنینی. لذا خیلی بس به نظرم جای مسائل متعدد داره که بتونیم مثلا ما در این زمینه ها تحقیق بکنیم، یا حداقل باز بکنیم بگیم چنین رویکردهایی هم میتونه باشه. البته این چیزی که من گفتم همه نقشه نیست، چیزایی مثلا من اخیرا خودم مثلا باز با مدلای از عقلانیت آشنا شدم که دارم مطالعه میکنم خدمتتون عرض. مثلا عقلانیت شبکه‌ای، مثلا ما چه چیزی رو اجازه بدیم وارد ذهنمون بشه قبول بکنیم، چه چیزی رو اجازه ندیم وارد بشه. عقلانیت‌های شبکه‌ای، طرفداران عقلانیت شبکه‌ای میگن که اون چه که باورهای دیگر شما رو تقویت میکنه اجازه بدین بیاد، اون که باورهای دیگر تقویت نمیکنه اجازه ندید بیاد، چون این شبکه منظومه باورهای شما را. این ها این مدل های عقلانیت، عقلانیت نو افلاطونی که دیگه در تخصص آجای ایسانشار دیگه، من همینجا با همین به صدا نکتر بگم از همه التماس دعا خدمت رو نرسه بد که عقلانیت نو افلاطونی الان داره خیلی به صدا با قرائت های صدرایی میاد به صدا جایگزین میشه. البته ریشش فلوتینیه، حالا به آخره برمیگردونه و افلاطون به خاطر که مؤثر به اصطلاح فلوتین فکر میکردن مال خدمت شما هر صورت که ارسطویه و از اون جهت بهش جست دادن. ولی خب واقعا فلوتین یک قهرمان همین نگاه های عرفانیه و عرفای مسلمانش خیلی استفاده کردن. این قرائت نو افلاطونی اینا رو میشه بهش اضافه کرد. به نظرم میرسه که آقای دکتر ما حداقل اگه تفکر کنیم روش این گفتگو ادامه پیدا کنیم، 10 روی کرد، یعنی 9 تا روی کرد به غیر از روی کرد کرکگور میتونیم به این مقولات، حالا این کیس استادیه دیگه، حالا به اسمونه مقولات این چنینی که ما با کامن سنس و یک عمل اجتماعی بخور